اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز نیست دیگه، نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احتیاط نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائه اجمعین. من الان الى لقاء یوم الدین. عرض شد که فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در حل این اشکال ذکر شد، اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ نیز عرض شد، دفاعی که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه از شیخ انصاری کردن در رد فرمایش صاحب کفایه اون هم عرض شد. و عرض کردیم در آخر امر بحث دیروز که بر فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در مقام دفاع نیز اشکال وارد است که سه اشکال بزارد. عرض نکردم؟ پس تا اینجا رسیدیم، فکر کردیم که ترتیب بحث تمام شده و امروز هم قصد داشتیم که دیگه کلن این بحث رو جمع کنیم و مطلب نهایی که در اینجا در حل این اشکالات در حقیقت هست که باز از فرمایشات مرحوم حاشق رضوان الله علیه است که مشکل کلن حل میشه، اونو می‌خواستم عرض بکنیم که بعید به نظر میرسه بتونیم حالا فعلا. و اما فرمایشی که مرحوم نائینی رضوان الله علیه در این مقام ذکر کرده اند این است که ایشان می‌فرمایند آقا دلالت عام بر هر فردی از افراد به دلالت استقلالیه است. البته بیان ایشان ناظر به عام استقراقی است، کمان که فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم ظاهرش همین بود، به دلالت استقلالی است که نتیجه دلالت استقلالی این است که دلالت اگر اون عام 100 فرد داشته باشد بر هر فردی ربطی به سایر افراد نخواهد داشت. روی این جهت این مطلب را اساس قرار داده اند و بر همین اساس می فرمایند که اگر عام تخصیص بخورد خب افراد مخصص از دائره حجیت خارج می شوند، ولی دلالت عام نسبت به باقی افراد باقی می ماند. خب این کلام ایشان و این فرمایش ایشان فقط در باب عام استقراقی قابل قبول هست، اگر تازه این چنین باشد که در اصل اینم باز ما شبهه کردیم که به تحلیل عقلی انحلال پیدا می کند امر اگر متوجه مرکب ذوالاجزاء بشود یا در باب عام به نحو عموم استقراقی، این به تحلیل عقلی است ولی به حسب خارج اینجوری نیست. ما یک حکم بیشتر نداریم و انشاء هم بیش از یک انشاء نیست، چون انشاء امری است متقوم به نفس کسی که انشاء می کند، به ایجاد او وجود پیدا کرده است دیگه تمام شد و اون یک وجود ایجاد است و قهرن هر ایجادی یک وجود بیشتر ندارد. اگر انشاء اون واحد یعنی ایجاد اون واحد، پس وجود هم باید واحد باشد. نمی شود انشاء و ایجاد واحد باشد اما وجودات متعدده و منشآت متعدده باشد. بله عقل می تواند تحلیل بکند بگد این در قوه آن است. اونجا که وقتی نه عرض بنده اینه در باب عام استقراقی وقتی میگه اکرم کل عالمین، اینجا به اعتبار کل عالمین اکرم هم در حقیقت متعدد شده است، گرچه انشاء واحد است ولی انشاء واحد رفته روی موضوعی که فعلا تعدد دارد، این غیر از مجموعی است، دقیقا از این جهته. لذا اگر در اونجا تعدد گفتیم از این جهته، ولی خود انشاء انشاء واحد است، انشاء واحدون نهایت متعدد را ما در لفظ واحد تعبیر کردیم، به عنوان واحد از متعدد پرده برداشتیم، یعنی عنوان واحد است اما معنون متعدد، به خلاف باب عام مجموعی در عام مجموعی اصلا ما به اون هیئت اجتماعی او نظر داریم، هیئت اجتماعی امر واحدون. خب حالا در اسم بندم عرض کردم فرمایشن در عام استقلالی است، در عام استقراقی این کلام را ما بپذیریم که لکل فردن حکمون یخصو و لا یرتبط به احکام سایر افراد، بس برابرین بعد تخصیص افراد مخصص خارج و باقی در تحت آن به احکام خاصه خودشان باقی. این میشه نتیجه. نتیجه اینه که اگر ما گفتیم اکرم کل عالمین، نحویین فرض کنین 10 نفر که خارج شدن، اون 90 تای دیگر اکرم کل عالمین دارند خودشان، اکرم کل عالمینه که وابسته به این 10 تا باشد ندارد. هر کدوم از این 100 تا یک اکرم مستقل دارد. شما 10 تاشو خارج کردین، 90 تا اکرم سر جای خودش باقی است. این فرمایش ایشانه، ما این رو میپذیریم، ولی میگیم این کلام فقط در خصوص عام استقراقی جاری است، اما عام مجموعه مخصص چی؟ اونجا که حکم مستقل ندارد. عام بدلی چی؟ در اونجا که حکم مستقل نیست. با اینکه مدعای شما این است که به طور مطلق هر عامی مخصص به مخصص منفصل بشود، حجتون فی الباقی. معلوم شد آقا، پس مدعا عام است، اما دلیل ما خاص فقط در مورد عام استقراقی جاری است و عام مجموعی و بدلی از دایره این بیانی که مرحوم نائینی فرمودن خارج است. کما اینکه فرمایش مرحوم شیخ انصاری هم این چنین بود. ثانیاً عرض کردیم که دلالت عام به نحو استقلال، این در حقیقت مرجعش به این است که ما ادعا بکنیم که استعمال عام هم نسبت به هر فردی از افراد به نحو استقلال شده باشد، و این معنایی است که احدی بهش ملتزم نشده است. چرا؟ چون وضع عام برای کل فرد نشده است، وضع شده است برای معنای عام، برای کل فردن فردن جدا جدا وزن نشده است. پس اکرم کل عالمین که میگیم، این معنای کلمه کل که میآوریم، یا اکرم العلماء بنابر مسلک مشهور که میآوریم، اینجا معناش این نیست که یعنی این وزن شده است برای کل فردن فردن، بلکه این وزن شده است برای عموم، حالا یا در خصوص کل عالمین یا در کل عالمین و العلماء، هر دو برای عموم وضع شده است. و عموم یک عنوان جامع بین افراد است، یک عنوان کلی است که شامل افراد می شود. لفظ موضوعی للکلی غیر از الفاظ موضوعی للافراد است به نحو اختصاص. این اشکال دوم. و ثالثاً می فرمایند که خود این مطلب که ایشان فرمودند که به نحو مستقل هر یک از اینا محکوم به حکم هستند، این خودش یک ادعایی است و این ادعا احتیاج به اثبات دارد، و شما فقط مدعا را به عنوان دلیل قرار دین. در حقیقت اشکال سوم اصطلاحا اینه که مصادره به مطلوب است. شما دارید میگید استقلالاً هر یک از اینا حکم دارد، و چون حکم استقلالی هر یک دارد، پس بنابراین 5 تا 10 تا حکم از بین برود، بقیه احکام مستقله از بین نمی روند و سر جای خود، چون به حجیت چون باقی است. یا اول بحثه، ما تازه اینو میخوایم ثابت بکنیم. اگر اینجوری باشد به چه دلیل میگی چون چنین هست؟ چرا چنین هست؟ دلیلی برای این اقامه نفرمودن. پس این توجیه مرحوم نائینی را نمیتوانیم. بعض از محققین توجیهی در اینجا ذکر کردن برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه. این توجیه هم بد نیست که ذکر بکنیم، بعد از اون وارد اصل مطلب بشیم، که خلاصه تا اینجا با این اشکالات هر یک از این توجیهات مواجه بودند. ما خلاصه عام مخصص به مخصص منفصل را بعد از تخصیص حجت میدانیم در باقی یا نمیدانیم؟ اگر میدانیم باید از اون اشکال جواب بدیم. راه جواب اشکال یک راه دقیقی است که انشالله اگر رسیدیم امروز عرض میکنم. توجیهی که برای فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه به نظر میسرد که گفته بشود این است که ما بر اساس اون مقدمه‌ای که مرحوم آی بوریجدی رضوان الله تعالی علیه فرموده بودن و دیگران هم قبول دارن اون مطلب را که در ادبیات ثابت است، بین معنای حقیقی و معنای مجازی آقا باید علاقه ای باشد. یک ارتباطی باشد که از اسم ارتباط میذارن علاقه. بعد بحث میکنن که علاقه آقا چند قسم است، اقسام علاقات در دیگه فن بیان در متول مبسوطه تفتازینی بحث کرده است. در اینجا عمدتا همون علاقه کل و جز یا علاقه مشابهت که مثلا عام مجموعی یا استقراقی بعد از تخصیص، اون باقی مانده یک مشابهتی با اون کل دارد دیگه، اون یک کسرتی بود، الانم بعد از استخراج تعدادی از افراد اون کسرت به هر حال باقی است، ولی اینکه دایره کسرت قدی محدود شده است، ولی به هر حال یک کسرتی است که شباهت با اون معنای موضوعه دارد. علی ای حال با یک ارتباطی باشد که اون ارتباط مسمای به علاقه است. این مطلب مسلمه. معنای مجازی تارتن معنای مجازی واحد است و اخرى معنای مجازی متعدد. اگر معنای مجازی واحد باشد، به مجرد ورود قرینه که قرینه صارفه از معنای حقیقی ما داشتیم، دیگه معنای مجازی می شود چی آقا؟ متعین. چون این لفظ فرض بر این است که لفظ مهمل نیست، مستعمل است. پس مقصود از این لفظ معنایی است از معانی. اگر ما قرینه صارفه نسبت به معنای حقیقی داشتیم که معنای حقیقی مراد نیست، مثلا گفتیم رأیت و اسدن یرمی، یرمی می شود قرینه صارفه، چون دیگه حیوان مفترس با تیر کمان تیراندازی که نمی کند. پس بنابراین این قرینه می شود که معنای حقیقی مراد نیست، لذا اسمش می ذارن قرینه صارفه. آیا زائده بر قرینه صارفه نیاز به چیزی دیگری در این فرض داریم؟ نداریم دیگه. چرا؟ چون فرض این است که معنای مجازی ما چند تاست؟ یکی است. اگر یک معنای مجازی داریم، به مجرد آمدن قرینه صارفه نسبت به معنای حقیقی، معنای مجازی متعین است. این یک صورت. و اخرى این است که خیر، این لفظ معانی متعدده مجازیه دارد. در اینجا هم باز آمدن دو قسم تقسیم کردن، گفتن معانی مجازیه تارتن این است که معنای قرینه موجوده در این معانی مجازی متعدده علاقه علاقه واحده است. خوب دقت بکنید چطور عرض میکنم. ما یک قرینه لازم داریم برای اینکه صارف باشد از معنای حقیقی، این در مطلق استعمالات مجازی لازم است. در جایی که معنای مجازی متعدد باشد، اینجا رو دو قسم تقسیم کردن، گفتن تارتن این معانی متعدده علاقه بین اونها و معنای حقیقی من سنخ واحد هست، مثل علاقه مشابهت مثلا، یا تعبیر کنید به جزء و کل. این یک صورت. و اخرى این است که نه، علاقه بین معانی مجازی و حقیقی مختلف هست، لذا ما در هر معنای مجازی علاقه خاصه ای لازم داریم. در اینجا اون موردی که علاقه علاقه واحده باشد، در مورد علاقه واحده فرمودن شما بعد از اینکه عام را از معنای حقیقی، اون لفظ را از معنای حقیقی به واسطه قرینه صارفه جلوی او را گرفتید، بعد از اون نسبت به معانی مجازیه باید دقت بکنید. معانی مجازی اگر متعدد شدن، اگر قرینه بین اونها و معنای حقیقی از سنخ واحد باشد، اینجا این معانی مجازیه با اینکه متعددن مثل اونجایی که معنای مجازی واحد بود خواهد بود، در اینکه مجرد قرینه صارفه کفایت میکند و بعد از اینکه اون قرینه صارفه آمد، اون اقرب المجازات به معنای حقیقی باز می شود در حقیقت متعین و او بسیار مقصود از لفظ خواهد بود. اما در جایی که مختلف باشد و هر کدوم از اونها قرینه خاصی داشته باشد، علاقه خاصی داشته باشند، در اینجا فقط قرینه صارفه کفایت نمی کند برای اراده معنای مجازی، بلکه زائده بر او احتیاج به قرینه آخری ما داریم که اون تعبیر می کند از او به قرینه تو تعیین. پس قرینه تو تعیین در این فرض لازمه. حالا می آییم در بابا آب مخصص. عام مخصص بعد از تخصیص همه مراتب از مراتب چی اند؟ از مراتب همون به اصطلاح معنای مجازن، ولیکن این مراتب متعدده در این حالی که به حسب رتبه اختلاف دارن، مثلا شما 10 تا رو که خارج کردین از 100 تا که معنای عام بود، 90 تا باقی میمانند. باقی 90 تا اختلاف این مراتب با یکدیگر به اقل و اکثر ارتباطی است در حقیقت، چون مثلا 89 در ضمن همون 90 هست، 88 یک امر مباین با 89 یا 90 نیست، بلکه مصانخ با اوست، لذا اختلافشون به اقل و اکثر بودن است که 89 اقل است 90 میشه اکثر، 88 اقل است 90 میشه اکثر، 87 اقل است 90 میشه اکثر. چون چنین است همه در همه، پس بنابراین ارتباط بین اینها واضح است که وجود دارد، لذا بعد از اخراج 10 نفر تمام الباقی میگیم مراد هست به این بیان، تمام الباقی مراد است. این که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بیان فرموده بودند که ما در عام مخصص به مخصص منفصل بعد از تخصیص همه باقی را ما قصد میکنیم و اعتبار وجود دارد و صرف علاقه به قرینه صارفه که تخصیص منفصلی که آمده است نسبت به نحویین کفایت میکند برای اراده تمام الباقی، با این بیان باشد. این نهایت توجیه فرمایش مرحوم شیخ در این مقام است. ولیکن عرض کردم هر یک از این جواب بیاناتی که وارد شد فی حد نفسه خالی از اشکال نبود، لذا ما باید بر اساس مبنایی که اختیار کردیم که اولا مدعی شدیم الفاظ موضوعه للعموم حداقل کلمه کل و نظائر او اینا از الفاظ موضوعه للعموم بودن، این رو قبول داشتیم، و ثانیاً حجیت عام در باقی را هم مدعای ما این است که قبول داریم. باید ببینیم با اینکه این عام تخصیص خورده است، با اینکه ظهور عام در عموم است اولاً، و ظهور عام در این است که وضع شده است برای به عنوان حجت، نه به عنوان ضرب قانون خلافاً لما ذهب الیه صاحب کفایه. ما مدعامون این است که ظاهر عام عموم است اولا، و ظاهر حکمی که شارع انشاء می کند نیز به عنوان حجت است نه به عنوان ضرب قانون. ثانیاً ما با تحفظ بر این دو ظهور داریم عرض میکنیم، مدعام این است که آم بعد از تخصیص منفصل حجتون فی الباقی، به نفس همون دلیل آم هم حجیت دارد نه به حجت اخرایی، این مدعای ماست. از این اشکالات چجوری میتونیم به هر حال تخلص پیدا بکنیم؟ به بیانی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجا بیان فرمودند که یک مقدار التفات و دقت میخواد، گرچه به نظر ظاهر در سابق هم که عرض کردیم این کلام رو ناظر به رفع اشکال دوم از اون دو اشکالی که بر صاحب کفایه وارد کرده بودن دانستیم، بعد از اینکه عبارت صاحب کفایه ایشان توجیه کردن به یک معنای خاصی که ادق از فرمایش خود صاحب کفایه بود، دو اشکال وارد کرده بودن. عرض بنده این است که این یمکن و ان یقال در بیان ایشان در حقیقت حل مشکله است اساساً، گرچه اشکال دوم هم جواب داده می شود، ولی مشکلی که در مقام حجیت عام بعد تخصیص به مخصص المنفصل ذکر شده بود، اون اشکال رو می خواهیم رأساً جواب بدیم. راهش اینه که به طور کل ما نمی آییم به صورت فرض ذهنی بحث بکنیم، باید با توجه به عمومات وارده در شریعت بحث بکنیم. اکثر عمومات ما که در شرع است مخصصند، حتی قیل انه ما من عام من الا وقت خص، حالا اگر نگیم کلن ولیکن معظم عمومات تخصیص خوردن دیگه در این تردید و شکی هم نیست، و غالب مخصصات هم مخصص منفصل هن. آقا شما ملاحظه می در هر بابی از ابواب در فقه که ملاحظه میکنه عموماتی که داریم میبینیم مخصصات یا به بیان دیگر یا به جمله دیگر، چون منظور از مخصص منفصلا توضیح دادیم، این نیست که در یک جمله نباشد که فکر کنیم مثلا دو جمله مستقل باشه، نه، مخصص منفصل عبارت بود از چی؟ تشبیه نداشتی، در دو کلام مستقل باشد. یعنی از نظر ادبی بگن این عام جملتون مستقله تمام شد، یعنی مبتدا خبری مثلا باشد، فعل و فاعلی باشد، یه جمله انشائیه باشد، تمام. بعد از اون ولو در همون کلام، در همون به هر حال روایت، جمله دومی بیاد که اون جمله دوم دلالت بر تخصیص بکنند. یک قسمی که متصل باشد اون استثناء، اتصال مستثنی مخصص متصل دانستیم، اشکال هم در باب مخصص متصل نبود، چون گفتیم اونجا دیگه اصلا موضوعاً دائره خارج میشه، چون در حقیقت تخصیص سوری است ولو لبن تخصیص نیست، از همون اول موضوع محدود آمده. پس بحث ما با توجه به این نکته، این نکته رو دقت بکنید، این یه قدی عنایت دارم که عرض میکنم، که در بحث قبلم اینو نگفته بودیم، اون موقعی که این عبارت نقل کردیم قبلا، این نکته رو که الان دارم عرض میکنم و اصرارم دارم برش، این اینقدر اهمیت بهش قائلیم، چون اگر ما اینو توجه نکنیم باز اینجا به مشکل میخوریم. متکلم ما در مقام، چون ما عمومات وارده در شریعت رو کار داریم، به سایر عمومات که کاری نداریم، ما عمومات وارده در شریعت نوعاً تخصیص خوردن و غالب مخصصات هم چی آقا؟ منفصلن. شما احساب فرمایید غالبا، اگر غالب نباشد کثیر از اونا مخصص منفصلن و ما در مخصص منفصل داریم بحث میکنیم. لذا اگر یک عامی ما در شرع ببینیم، در اصول این بحث شده دیگه، میتونیم فورا ما به همون عموم اخذ بکنیم و عمل بکنیم، دیگه سراغ مخصص نرویم، یا نه بعد از آنی که دیدیم مولا در عادت او بر این است که عمومات ذکر میکند بعدن باز مخصصاتی میآورد، اگر این وضع رو ما از مولا به دست آوردیم، تکلیف ما چی است وقتی عمومی میبینیم؟ بریم سراغ مخصص. اگر رفتیم سراغ مخصص و به مخصصی برخورد نکردیم، اون موقع میگیم این عموم به عموم خودش باقی است و اعتبار دارد. بلا چشممون ببندیم یک عمومی که دیدیم به کاری به جایی نگیریم و تحقیق و فحص نکنیم، نمیتونیم تمسک بکنیم. خب با این نحوه از توجه به وضع عمومات موجوده در شریعت که مرحوم ها شیخ به صورت خیلی ایما و اشاره از این میگذرن، ولی عرض کردم باید این التفات داشته باشیم، با توجه به این حل اشکال بسیار واضح می شود و اون اینه که مخصص ما یا از دو حال خارج نیست، یا قبل از زمان عمل به عام وارد شده است، بسیاری دیگه به صورت صبر تقسیم دو قسم سوم نداریم، یا بعد از آنی که زمان عمل رسید مخصص منفصل می رسد. از این دو حال خارجه؟ خارج نیست. مخصص منفصل یا قبل از زمان عمل به عام هست یا بعد از زمان عمل به عام. در هیچ یک از این دو صورت ما مبتلا به اشکال نخواهیم، چون یک قدری بحث دقیق و مفصله و وقتم نگاه میکنم میدم کمه، انشاءالله باشد در جلسه بعد. فالهونا این مقدمات رو داشته باشید. ما با توجه به قبول داشتن ظهور عام در عموم اولا و ظاهر انشا به داعی البعث بودن نه به داعی ضرب قانون ثانیان، و مدعای ما هم این است که عام معتبر و حجت است بعد از تخصیص در باقی ثالثاً، و با توجه به این که مولای ما از عادت او و دعب و دیدن او بر این است که عامی را ذکر می کند، بعد از ذکر او مخصص را غالبا منفصلا می آورد، حالا یا در همون کلامی که شروع کرده است یا که در کلام آخری، و مخصص هم از دو حال خارج نیست، مخصص منفصل یا قبل از زمان عمل به عام هست یا بعد از زمان عمل به عام. در هر دو صورت ما عام را بعد از تخصیص حجت می‌دانیم، ناید با یک تفاوت مختصری که او در اصل مدعای ما هیچ خللی ایراد نمی کند. این مطلب و توضیح این که اگر قبل از زمان عمل مخصص برسد چگونه حجت است، اگر بعد از زمان عمل برسد نحوه حجیت او چگونه است، این را انشاءالله در جلسه بعد توضیح میدیم و اشکال هم واضح میشود که اساسا وارد نخواهد بود.
این مخصص است که این هیچ مخصص نیست.
ما هم همین رو میخواد ثابت کنیم. اون مستشکل میگه موضوع مستشکل نه بله مستشکل میگوید بل فهم عرف همینه. مستشکل میگه آقا این وضع شده بود برای معنای عموم، عموم که مراد نیست الان، مخصوصا شما در مخصص قبل از زمان عمل، شما قبل از زمان عمل در نظر گیرید که وارد واضح تر از ورود اشغال، قبل از زمان عمل وقتی مخصص رسید ما یقین داریم که دیگه عموم مراد نیست به اراده جدی، پس بس متوجه به عموم نشده. باقی به این انشاء ما چطور میتوانیم به همین انشاء حجیت باقی را یعنی اصلا کاری به این نگیریم؟ میخوایم بگیم یعنی اصلا عرف این چنین است، اگر یک عامی بشنود مخصصی بیاد بعد از تخصیص میگن آقا بقیه به همون جمله‌ای که گفته است اعتبار داره، فهم عرفی همینه. ولی ما میخوایم اینجا از نظر دلیل دلالت این آن بر اساس وضعی که شده است برای عموم، به حساب وضعی که برای عموم شده است، اگه وضع شده است برای عموم بعد از آنی که تخصیص داده شد، پس موضوع له مراد نیست. اگر موضوع له مراد نشد باقی میشود مجاز، دلیل آخری باید اثبات بکند اعتبار را برای اون اعتبار این امر نسبت به اون باقی. شما میخواین بگیم که ما اصلا نیازی به این دلیل و اینها نداریم، عرف این چنین میفهمد. اگر ما سراغ این اعتبار بحث وضع و بحث